تحولات درباره افغانستان، منطقه و جهان را میشنوید. اما پیش از آن چند خبر مهم. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان دیروز در شهر سمرقند در نشست شورای سران کشورهای ترکتبار از وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کرده است. او گفته که وضعیت افغانستان را باید به سمت مثبت کشاند. آقای میرزیایف افزود که آنها گفتگوی منظم به سطح وزرای خارجه را تشویق می کنند تا رویکرد مشترکی را در اقبال مسئله افغانستان ایجاد کنند. در این نشست رؤسای جمهور آذربایجان، قزاقستان، قرقیزستان، ترکیه و ویکتور اوربان صدر اعظم هنگری حضور داشتند. سازمان خبرنگاران بدون مرز به مناسبت دومین سالگرد کشته شدن الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی، درخواست کرده که تحقیقات در مورد قتل این خبرنگار پیشتاز را نباید ناتکمیل گذاشت. دایی در 12 نوامبر سال 2020 میلادی در نتیجه انفجار بمبی که در موترش جابجا شده بود جان باخت. آن زمان حکومت جمهوری طالبان را مسئول قتل الیاس دایی دانست و سپس گفت که یک تن را به این اتهام بازداشت کرده است. اما پس از حاکمیت دوباره طالبان هیچ پیشرفت در این مورد به میان نیامد. در نتیجه انفجار یک سرگلوله منفجر ناشده در ولایت اروزگان یک کودک کشته شده است. احسان الله حماس، سخنگوی والی طالبان، در اروزگان امروز به رادیو آزادی گفت که این رویداد صبح امروز در منطقه چشمه مهران در حومه شهر ترینکوت مرکز ولایت رخ داد که در اثر آن یک کودک کشته و یکی دیگر آن زخمی شد. پیش از این کمیته بین‌المللی صلیب سرخ ابراز نگرانی کرده بود که مهمات منفجر ناشده در افغانستان سالانه جان صدها تن را گرفته و شماری را زخمی میکند. ادامه خبرها از رادیو آزادی. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه میگوید انقره به تلاش ها برای برگزاری دیالوگ صلح میان روسیه و اوکراین متحد است. رسانه های ترکی این مطلب را امروز شنبه به نقل از اظهارات رئیس جمهور اردوغان بیان کرده است. این در حال است که اردوغان ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی را به تحریک مسکو متهم نموده است. و قرار است سران کشورهای جنوب شرق آسیا امروز نشستی را در کمبودیا برگزار کنند. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا هم در این نشست اشتراک می کند. این در حال است که رقابت میان چین و کشورهای غربی افزایش یافته. کمبودیا میزبان اجلاس سالانه سران کشورهای عضو انجمن کشورهای جنوب شرق آسیا موسوم به آسیان است. آنچه در ادامه برنامه خواهید شنید. نگرانی کشورهای ترکتبار به شمول ازبکستان و همچنان بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان. کارشناسان میگویند
چون که مجلس ماسکو روز چهارشنبه میشه، به گمان کشورهای ترکتبار یک مجلسی که داشتند مسئله افغانستان هم بالا کردند.
ادعای تخریب قبر نقیب الله آخوند یک کماندان دیگر جهادی توسط طالبان، اما طالبان میگویند که این کار را نکردند. در تازه ترین های جهان از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده تا در اواخر این ماه جلسه فوری درباره ایران برگزار کند. چرا این نشست مهم است؟ همکار بخش فردای رادیو آزادی میگوید
و اینو میشه به عنوان یک قدم دیگه از طرف کشورهای اروپایی ارزیابی کرد که مسئله حقوق بشر در ایران در سرلوحه سیاست‌های برخورد با جمهوری اسلامی قرار دادند.
از قتل الیاس دایی، خبرنگار رادیو آزادی در هلمند، 2 سال میگذرد، اما از دستگیری مرتکبین آن خبر نیست.
شهید محمد الیاس غم
شهید محمد الیاس کهنگی ندارد. غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
با ما باشید و از تازه ترین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
شما شنونده رادیو آزادی هستید. رادیو آزادی رو روی موج متوسط 1296 و امواج کوتاه 21-25-31-41 متر شنیده میتونید. من مقیم نایب همکاری تکنیکی شعیب پشه‌ای میزبان این برنامه خبری هستم. ازبکستان و بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفته که این وضعیت باید در مسیر درست شکل داده شود. میرزیایف در نشست سران سازمان ترک تبار که دیروز در سمرقند آغاز شد گفت که وضعیت پیچیده کنونی افغانستان مایه نگرانی هم است. علاوه بر این بریتانیا وضعیت امنیتی افغانستان را سخت متزلزل خوانده و از مردم خود می خواهد که به این کشور سفر نکنند. جزئیات در گزارش از جاوید فیضی.
تداوم نگرانی های بین المللی از وضعیت کنونی افغانستان. شوکت میرزایوف رئیس جمهور ازبکستان میگوید که وضعیت پیچیده در افغانستان مایه نگرانی همه است. زیایوف که روز جمعه در نشست سران سازمان ترک تباران در سمرقند صحبت میکرد گفت که افغانستان نباید از وضعیت فعلی به سمت مثبت فراموش شود و افزود آنان وزرای خارجه خود را تشویق خواهند کرد تا یک سیاست مشترک در مورد مسئله افغانستان ایجاد کنند. نشست سازمان ترک تباران در سمرقند با حضور رئیس جمهور ازبکستان، رؤسای جمهور ترکیه، آذربایجان، قزاقستان، قرغزستان، سفیر ترکمنستان و ویکتور اوربان نخست وزیر هنگری برگزار شد. در این حال ولادیمیر نوروف وزیر امور خارجه ازبکستان پیشنهاد میکند که سیاست واحد بین کشورهای ترک در رابطه با تعامل با طالبان اتخاذ شود. اما طالبان یک بار دیگر روابط خود با این کشورها را خوب میخواند. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی این گروه در گفتگو با رادیو آزادی در پاسخ بر نگرانی این کشورها میگوید آنچه از وضعیت بد افغانستان نشان داده می شود اطلاعات دقیق نیست.
در افغانستان تلاش می شود تا وضعیت بهتر و قابل اعتماد تر شود. هر نگرانی که نشان داده شود یا وضعیت نادرست نشان داده شود این خبر درست نیست. 20 سال در افغانستان جنگ بود، آن وضعیت بد بود. اکنون افغان ها صاحب کشور خود هستند.
ذبیح‌الله مجاهد وضعیت را در حال قابل اعتماد می‌داند که کشورهای منطقه از جمله پاکستان، روسیه، ایران و هند نیز وضعیت افغانستان را بحرانی خواندند. از سوی دیگر وزارت خارجه بریتانیا روز گذشته 11 نوامبر از تمامی شهروندان خود خواست از سفر به افغانستان خودداری کنند. بریتانیا در خبرنامه نوشته که وضعیت امنیتی در افغانستان همچنان متشنج است و همچنان خطر حملات تروریستی از افغانستان وجود دارد. در خبرنامه آمده است که پس از کشته شدن امل الزواهری رهبر القاعده در کابل در جولای 2022 خشونت ها افزایش یافته است و سفر به افغانستان در معرض خطر بالای قرار دارد. با این حال طالبان نمیپذیرند که افغانستان ناامن است و جان مردم در خطر است. طالبان در حال این ادعا را میکنند که گزارش ها حاکی از آن است که هفته گذشته استخبارات آنها یک بار دیگر ظاهر عمر نویسنده در ننگرهار و فعالان حقوق زن هر یک ظریفه یعقوبی و خواهر عارفه یعقوبی و فرهد پوپلزی را بازداشت کرده و هنوز از سرنوشت آنها اطلاع در دست نیست.
ازبکستان و بریتانیا نسبت به وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند. شوکت میرزیایف رئیس جمهور ازبکستان گفته که وضعیت افغانستان باید در مسیر درست شکل داده شود. علاوه بر این بریتانیا وضعیت امنیتی افغانستان را سخت متزلزل خوانده است. من با طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان در برنامه قبلی مصاحبه ای را انجام دادم و نخست از او پرسیدم که کشورهای ترک تبار چرا اکنون درباره وضعیت افغانستان ابراز نگرانی کردند.
چون که مجلس مسکو روز چهارشنبه میشه به گمانم کشورهای ترک تبار یک مجلسی که داشتن مسئله افغانستان هم بالا کردن به خاطر که صدایشان واضح‌تر شنیده شود و بعد از اینکه این چیزها را در اینجا گفتن ایرا ما در مابین هفته از مجلس مسکو هم خواهیم شنید. در حقیقت وضع افغانستان حاد شده و با تمام از این رؤسای جمهور اینا اثبات شده که مسئولین طالبان که در کابل هستند در حقیقت صلاحیت تغییرات مثبت ندارند، اما صلاحیت ریفورم ها را ندارند و ریفورم ها در حقیقت شاید در قندهار بند افتاده و در حقیقت باید است که اگر میخواهند که یک تغییر کلی بیاید، یکی از رؤسای جمهور خواستار دیدار با خود امیرالمومنین شود و این مسائل مهم تشریح بده.
شما در جریان هستین که امریکا زمینه انتقال میلیون ها بانکنوت های جدید به طالبان کمک کرده، همچنان در روند اقتصاد افغانستان سهم گرفته، ولی بریتانیا به مردم خود گفته که افغانستان جای خطرناک است و در اوج سفر نکنه. این به چی گونه؟
در ایران و در افغانستان خطر از این است که گروگانگیری اتباعی از این کشورها است و بعد از او باز این کار اصلا ایران شروع کرده در افغانستان هم شده که یک آدم به نام مارک فریدریکس گروگان بود که باز در عوض حاجی بشر نورزی رها شد. اینا میترسن که کدام کس دیگه شان نگیرن و بعد از او بر از او برای مذاکرات استفاده نشه که ما را مثلا این چیز بتین یا این را بشناسین. اما در این حال خود بریتانیا شارژ دافرش گفته که ما مخالفت های نظامی را با حکومت طالبان پشتیبانی نمی کنیم. یعنی تمام از این کشورها در پی از این هستن که وضع یک ثبات پیدا کنه در افغانستان و این به نفع کل ماست که وضع یک ثبات پیدا کنه، اما باید که رهبران طالبان ریفرم های مثبت تحقق ببخشن و از چیزی که از این 14 ماه گذشته دیده میشه که او رهبرایی که در کابل هستن تمام صلاحیت ریفرم های مثبت ندارند.
اگر روابط کشورهای ترک تبار با طالبان خوب شود، چی فکر میکنید؟ طالبان یک قدم به رسمیت شناختن نزدیک میشه؟
خب کشورهای ترک تبار تجارت میخواستن، ترانزیت میخواستن، امنیت میخواستن. ترانزیت پروژه کلان ترانزیتی به تمویل بین‌المللی ضرورت داره که تا وقتی که افغانستان شناخته نشه به رسمیت این پروژه ترانزیتی کلان تاپی و اینا تمویل شده نمیتونه. در اینجا یعنی اینا پیش نرفتن. تجارت تا حدی است با افغانستان، اما افغانستان میتونه که تجارت بیشتر کنه و راه ها را باز کنه با پاکستان که تجارت سریعتر شوه، بیشتر شوه. این هم کم کم شروع شده، کافی شروع نشده. و امنیت یک نگرانی اینا دارن که اگر وضع به این رقم ادامه پیدا کنه و در افغانستان فقر و مهاجرت و اختناق بیشتر باشه، باز همی بحران مهاجرت که ما فعلا در پاکستان میبینیم، در ایران میبینیم، از مردم افغانستان که امکان داره که به طرف آسیای مرکزی هم مردم به مهاجرت شروع کنن و ای از اینا وهم دارن، بین دارن مردم آسیای مرکزی اونقدر مهاجر افغان نپذیرفتن در تاریخ.
طارق فرهادی کارشناس امور سیاسی افغان بود.
لحظه به لحظه خبرهای تازه از 7 تا 7 در 7 روز هفته. رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 FM 100.5.
و اکنون میپردازیم به تحولات در ایران، کشوری که تقریبا 2 ماه می شود شاهد تظاهرات ضد حکومتی است. در یکی از تحولات تازه، جرمنی و آیسلند از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواستند که برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران جلسه اختصاصی را برگزار کند. قدرت شهیدی همکارم از بخش رادیو فردا بخش ایران را در برنامه قبلی در استودیوی رادیو آزادی دعوت کردیم و نخست از او پرسیدیم که این تقاضای آیسلند و جرمنی چقدر مهم است؟
بله، همونطور که اشاره کردی، دو کشور آلمان و ایسلند این تقاضا رو روز گذشته مطرح کردند و اینو میشه به عنوان یک قدم دیگه از طرف کشورهای اروپایی ارزیابی کرد که مسئله حقوق بشر در ایران و سرکوب معترضان رو در سرلوحه سیاست‌های برخورد با جمهوری اسلامی قرار دادن. اینم باید اشاره بکنم که همزمان با اینکه آلمان و ایسلند این تقاضا رو مطرح کردن، امانوئل ماکرون رئیس جمهوری فرانسه با 4 نفر از فعالان زن ایرانی هم در کاخ الیزه ملاقات کرد و حمایت قاطع فرانسه رو از معترضان و به ویژه زنان که پیشرو هستند در اعتراضات 2 ماه اخیر اعلام کرد. مجموعه این حرکت‌های دولت‌های اروپایی نشون میده که کشورهای مختلف اروپایی به ویژه پارلمان ها و وزرای وزارتخانه های خارجهشون میخوان نشون بدن به جمهوری اسلامی که مسئله حقوق بشر، مسئله زنان برای اونها اهمیت ویژه‌ای داره و سیاست های خودشون در قبال جمهوری اسلامی رو با این نگاه تنظیم میکنن.
از داخل ایران چه خبرها داریم به خصوص درباره اعتراض های خیابانی؟
در داخل ما الان وارد نهمین هفته اعتراض ها شدیم که هر روز ادامه داشته. اول از خاکسپاری مهسا امینی در کردستان شروع شد و به یک حرکت بسیار گسترده تبدیل شده که به 140 شهر ایران کشیده شده. بیش از 300 نفر کشته شدند و مراسم 40 کشته شدگان که برگزار میشه در هفته ها و روزهای اخیر به صحنه تظاهرات اعتراضی تبدیل شده. دیروز مثلا در 3-4 شهر از جمله زاهدان در استان سیستان و بلوچستان هم در مراسم بعد از نماز جمعه تظاهرات وسیعی بود، هم در مراسم خاکسپاری 40 و یا خاکسپاری کشته شدگان و که بیشترشون هم جوان هستند تظاهرات و شعارهای ضد رهبر جمهوری اسلامی آیت الله خامنه‌ای و ضد جمهوری اسلامی داده شد. از طرف دیگه ما شاهد هستیم که دانشگاه‌ها در شهرهای مختلف ایران هم به صحنه تظاهرات و برخورد خشونت آمیز نیروهای امنیتی تبدیل شده.
قدرت شهیدی همکار بخش فردای رادیو آزادی بود.
رادیو آزادی.
ساعت 6:47 دقیقه به وقت افغانستان شد. ادعا می شود که طالبان در ولسوالی ارغنداب قندهار قبر نقیب الله آخوند قمندان جهادی پیشین و پدر کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی را تخریب کرده و ویدیوها و تصاویر تخریب کردن قبر وی در شبکه‌های اجتماعی هم نشر شده است. اما طالبان این ادعا را رد کرده، می گویند که این کار را نکردند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
یک بار دیگر اتهام تخریب قبر یک قمندان جهادی بر طالبان. ویدیوهای نشر شده در رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که قبر نقیب الله خوند از قمندانان جهادی کنده و تخریب شده است. نقیب الله خوند پدر کلیم الله نقیبی معاون حزب جمعیت اسلامی است، شخصی که هنوز هم تضاد فکری با طالبان دارد و در گذشته درگیری مسلحانه هم داشته است. اتهام کندن قبر نقیب الله آخوند بر طالبان وارد شده است، اما محمد نعیم سفیر طالبان در قطر این اتهام را در صفحه توییتر خود رد کرده است. او نوشته که در مورد مقبره ملا نقیب آخوند در ولسوالی ارغنداب کندهار که تبلیغات آن از سوی مغرضین نشر شده حقیقت ندارد. گروه های مغرض و دشمن می خواهند این گونه در بین مردم و حکومت مشکلات را ایجاد کنند. افزون بر این مقام بلندپایه حکومت طالبان، اما شماری از مقام‌های پیشین و سیاستمداران تخریب این مقبره را کار طالبان می‌دانند. احمد مسعود رهبر جبهه مقاومت ملی این عمل را در حساب توییتری خود محکوم کرده است. او نوشته که این گونه رویکرد عقده‌مندانه عزت بزرگان افغانستان را که خداوند داده کم کرده نمی‌تواند، اما چهره اصلی طالبان را آشکار می‌کند. شاخه حزب جمعیت اسلامی به رهبری صلاح الدین با نشر یک اعلامیه این کار را عمل اشخاص مضر شمرده و افسوده، این گونه عمل کرد اختلافات را در جامعه زیاد می کند. عطا محمد نور هم که خود را رهبر حزب جمعیت اسلامی می خواند در صفحه فیسبوک رسمی خود این عمل را دشمنی طالبان با شخصیت های ملی خوانده است. او این عمل کرد را غیر انسانی و غیر اخلاقی شمرده و افسوده این گونه عمل کرد نفرت مردم از طالبان را بیشتر می کند. جنرال سمیع الله سادات قمندان قوای خاص نظام جمهوری پیشین افغانستان که در آخر مسئول تامین امنیت شهر کابل بود نیز در واکنش به این کار در صفحه فیسبوک خود نوشته رژیم طالبان روز به روز برنامه شکستن شخصیت های ملی، هویت ملی و غرور ملی را ادامه می دهد. سمیع الله سادات تخریب قبرهای بزرگان جهادی پیشین را عمل غیر اسلامی و خلاف فرهنگ افغانستان خواند.
بیشتر از خبر.
سلام و به این بخش برنامه خوش آمدید. از قتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 2 سال می گذرد، اما تا کنون هیچ کسی دستگیر نشده.
شهید محمد الیاس غم زرد.
غم شهید محمد الیاس کهنگی ندارد. غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
اما پیش از آن کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران روز جمعه گفته که مقام‌های طالبان باید در مورد لاتکوب و آزار و اذیت دو خبرنگار افغان بررسی کنند. در یک اعلامیه این کمیته آمده که عاملان خشونت‌ها در برابر خبرنگاران نباید بدون مجازات بماند. بیشتر در گزارش از جاوید فیضی.
زه تر اوسه په دې نه پوهیږم چې ایا دا رسمي سرچینې نه ول که غیر رسمي. د دوی برخورد ته په کتو هدف یوازې او یوازې زما تحقیر او توهین و ده چې
عزت الله سلیمی یکی از خبرنگاران رسانه های خصوصی در کابل است. او ادعا میکند که چند پیش از سوی افراد مسلح مورد لاتکوب قرار گرفته است و میگوید که نمیداند چرا و از سوی چه کسان لاتکوب شده است. آقای سلیمی بر رادیو آزادی گفت
دفتر نوایستلم د اکتوبر پاتلس
از دفتر مرا در 8 اکتوبر بردند. همین که از دروازه خارج شدم یک نفر که یونیفرم نداشت مرا گفت که در موتر کسی منتظر شماست. گفتم کی است؟ گفت شناخته است. از دستم گرفت و مرا به طرف موتر کش کرد. همین که نزدیک موتر رسیدم شخصی که در سیت پیش روی موتر نشسته بود گفت که در موتر بالا شو. من گفتم مولوی صاحب چی شده؟ در همین وقت شخصی که پشت سرم بود بالایم وار کرد و سرم گیج خورد و گنگس شدم.
او میگوید که تا هنوز نمیداند که این افراد طالبان بودند یا نه. کمیته حفاظت از خبرنگاران روز جمعه در بیانیه این رویداد را نکوهش کرده است. در بیانیه کمیته حفاظت از خبرنگاران آمده است که عزت الله سلیمی از خبرنگاران رادیو سپوژمی در کابل از دفترش توسط افراد مسلح برده شده و به مدت 3 ساعت در داخل موتر بازجویی و مورد لاتکوب قرار گرفته است. در بیانیه همچنان از لاتکوب و بازداشت نیاز محمد خاکسار خبرنگار رادیو تلویزیون انعکاس در شهر جلال آباد مرکز ولایت ننگرهار گفته شده است. کمیته جهانی حفاظت از خبرنگاران از مقام‌های حکومت طالبان خواسته که باید در مورد این رویداد بررسی کنند. در همین حال نهاد نای حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که باید قضایای مربوط به خبرنگاران از راه‌های قانونی آن حل گردد.
رادیو آزادی.
12 ماه نوامبر مصادف و روزی است که محمد الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی در هلمند 2 سال پیش در آن به قتل رسید. دایی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی کارگزاری شده در موترش کشته شد. تا کنون مسئولیت این بمبگذاری را کسی و یا گروهی به عهده نگرفته است. گزارش را میشنوید که با صدای مادر دایی آغاز می شود.
شهید محمد الیاس غم زرد.
غم شهید محمد الیاس کهنگی ندارد. غم او هر روز در خانواده ما تازه است.
او شد پا هر چه کندیجی خود ما پا بچی خواب رو کندست.
مادر الیاس دایی از غم سخن میگوید که با رفتن فرزندش در خانواده او سایه افکنده. محمد الیاس دایی در 12 ماه نوامبر سال 2020 میلادی در نتیجه انفجار ماین مغناطیسی در شهر لشکرگاه مرکز هلمند کشته شد. ماین مغناطیسی در موتر او نصب شده بود. مشتبه محمدی برادر دایی در این رویداد زخم برداشت. او این حادثه را در زندگیش یک حادثه دردناک می خواند. محمدی می گوید نبود برادرش در همه عرصه های زندگی احساس می شود.
دایی در همه عرصه ها اجتماعی، فرهنگی و کلتوری و همه مسائل اقتصادی مرا کمک می کرد. آن رویداد لحظه دشوار در زندگی من بود که هرگز آن را فراموش کرده نمی توانم. واقعا هر کسی که درباره دایی از من می پرسد و یا عکسی از او می فرستد در دل من آتش برافروخته می شود.
دایی 12 سال با رادیو آزادی کار کرد. او از خط مقدم جبهه جنگ به مردم گزارش می داد. خبرنگاران در هلمند می گویند جای دایی در جامعه خبررسانی هلمند تا هنوز خالی است. نعمت الله همت، احسان الله فدا و گل محمد.
الیاس دایی یک خبرنگار شجاع و عاشق به وطن بود. او در کنار این سایر خبرنگاران را بیشتر تشویق میکرد.
دایی امر را خوش نگه می داشت. در گزارش هایش صدای مظلوم را می گنجانید و از واقعیت ها می گفت.
محمد الیاس دایی زمانی که در جمع خبرنگاران بود همه را می خندند و به همه شوخی می کرد و همچنان همه را خوشحال نگاه می داشت.
تعدادی از باشنده های هلمند می گویند پس از مرگ دایی فکر می کنند که صدای هلمند خاموش شده است.
رادیوی آزادی را می شنیدیم و می شنویم. پس از شهادت دایی خدا بیامرز صدای هلمندی ها در رادیوی آزادی کم شده.
زمانی که رادیو آزادی از دایی صاحب خبر میخواست چنان با عجله خبر تهیه میکرد مثل اینکه او غمخوار هلمند باشد. امید به او بود.
عزیز احمد تسل رئیس پرس کلاب در کابل میگوید از قتل الیاس دایی 2 سال میگذرد اما حکومت طالبان درباره قضیه او هیچ گونه تحقیقی را انجام نداده است. او از طالبان خواست که به تعهدشان در این مورد عمل کنند.
اگر طالبان واقعا تعهدشان را به آزادی بیان نشان می دهند، این درست زمان است که آنها قاتلان الیاس دایی و دیگر خبرنگاران را که در راه آزادی بیان شهید شدند به چنگ قانون بسپارند.
کسی و یا گروه تا کنون مسئولیت قتل الیاس دایی را به عهده نگرفته است. ذبیح‌الله مجاهد سخنگوی طالبان در آن زمان این رویداد را محکوم نکرد ولی گفته بود که درباره این حادثه تحقیق می کند. حکومت پیشین یک ماه پس از مرگ دایی ویدیویی از دستگیری یک تن مظنون به قتل دایی را منتشر کرد. در ویدیو گفته شده که او از هواداران طالبان بوده و در قتل دایی دست داشته است. اما اکنون که از حاکمیت طالبان نزدیک به 1 سال و 4 ماه می گذرد، هنوز هم قاتل الیاس دایی خبرنگار رادیو آزادی دستگیر نشده. همزمان کار بازسازی بنای یادبود متوقف شده که قرار بود در دوران حکومت سابق افغانستان به نام الیاس دایی در لشکرگاه ساخته شود. از دایی تنها یک دختر به نام مهربانی به جا مانده که اکنون 3.5 سال عمر دارد.
دوار و غار و ترمنز دروان ناورین تر طول و دیر زیان ملکی کسانو تر رسیج. محمد الیاس دایی دازده رادیو هلمند.
پیام ها و نظریات شما
اپتماتیک هستم از رایت غور برای ما کمک نمی رسه و یک نابینا هستم نمی فهمم که چی کار بکنم به هر مسئله که من می روم دیگه منتها به صدای من هیچ کس جواب نمی ده امید که یک کار بکنیم که مشکل ما حل بشه.
سلام به تمام کارکنان رادیو آزادی. درباره همین کمک ها از ولایت هرات به شما تماس گرفتم. همین کمک های که میدن سازمان ملل متحد دفتر WFP خواهش مدین که انجینر صاحب و افغان برادر امیر یک پاسمانی تور یک کسی پیگیری کن که امیر برای کی میده. باور بکنین خود من به چشم سر میبینم کسان موتر داره، ساختمان داره، میای کمک میگیره، خار غریب هیچ چیز نگیرشته. امیر خیر ببینیم از امارت اسلامی، از سازمان ملل متحد خواهش مندیم که امیر به برنامه تیار کنه و به طریق مثل پاسمانیتور وید.
از ولایت لوگر مای بینو زنار مولی صحبای محترم که اینا از ما بتر به سواد و چشمش پایش لنگ و کور رسید. کمکای جهان آمد مایی بیندم نش غریب گمس. هر کسی اق و اقدار خدا.
پیام شما نظر شماست.
گزارش های خبری تا اینجا بود. در ادامه شما شنونده رادیو صدای امریکا رادیو آشنا خواهید بود. تا فردا ساعت 7 صبح که ما برمیگردیم. خدا نگهدار. شب بخیر.